أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله یازدهم المراد بالمعونه ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبی النفقه و غیرهم. عرض کردیم مسئله یازدهم مجموعه بحث، اساس بحث عوض میشه. تا به حال در حقیقت یک بحث حکمی بود، آیا معونه خارجه یا نه، تأخیر تا آخر سنه، چنین بحثایی گذشت. در حقیقت این مسئله یازدهم یه بحث موضوعی است. معونه یعنی چی؟ مقصود از معونه چیه؟ و مراد از معونه چیه؟ آیا معونه صرفاً خوراک هست؟ مأکل و مشرب؟ یا دوتایی به اضافه ملبس در همین حدود، لباس و غذا و ما و شرب و ما یحتاج در این رابطه، یا نه یه معنای وسیع تری دارد؟ در متن مورد بحث، متن تحریر، متن وسیله، میگن معناش وسیعه. المراد بالمعونه ما ينفقه على نفسه و عياله، اونم عیالش اعم از عیال واجب نفقه، مثل زنش، مثل اولاد صغارش، اولاد چنین، یا نه و غیرهم، حالا کسان دیگری هم احیانا تحت تکفلشه، خواهرشه، در خانه او زندگی میکنه، یا بستگان دیگرش و غیرهم. و ما یصرفه فی زیاراته، یا ما یصرفه، ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و مصانعاته و حقوق لازمت علیه، اون چی که خرج می کند در مسافرت‌های زیارتی، در این که صدقه میده در راه خدا، به کسی جایزه میده، هدیه میده، کسی رو مهمان میکنه، با بعضیا دست آمد داره، حقوقی که بر او لازم میشود در اثر اینکه نذر کرده یا کفاره ای به عهدش آمده و نحو ذلک، همه اینها هم من المعونه. لما یحتاج الی، حالا اینایی که خرج میکنه به جای خود، نه، وسائلی که مورد نظر نیازشه، ما یحتاج الی من دابتن او جاریتن او عبدن او دارن او فرشن او اثاثن او کتب، چیزایی که باقی موندنیست ولی صرف نمیشه، از بین نمیره ولی مورد نیازشه و باید داشته باشه. حالا دابه، وسیله، مرکب سواری، حالا بگو اتومبیل، یا جاریه، خدمتکار زن، عبد، خدمتکار مرد، یا خانه، یا فرش، یا اساس، یا کتابهای مورد نیاز، بل ما یحتاج الیه لتزویج اولاده، اون چی که برای خرج تزویج اولادش نیاز داره. حالا و اختتانهم، اون زمان ها خوب یه مراسمی داشت و تشکیلاتی داشت و ختنه کردن و اولاد و تشکیلات، حالا دیگه خب اینا ور افتاده دیگه، هم روز اول تو بیمارستان تمام میکنن. ولی موت عیاله، یا اگر زنش مرد خب باید مراسمی برای او انجام بده، خودش که مرد مراسمش میفته به گردن دیگران. حالا فعلا بحث در اینه، این وقتی زنش مرد، یا زنش به عنوان مثال گفته شده احیانا یکی از واجب و نفقش مرد، مادرش مرد و اصطلاح، یا بعضی از اولادش مردن، امثال اینها، مخارج تجهیز و تدفین و عزاداری اونها و مخارج ختم و امثال اینا هم جزء معونه است. و غیر ذالک مما یعد من احتیاجات العرفیه، اینجور چیزهایی که جزء احتیاجات عرفی هر شخص شمرده می شود عرفه. این مد تا اینجا حالا دنباله داره، اونها یک فرازای دیگری است، یه مقدار مطلب قطع میشه. اینا عموم معونه، شامل خیلی چیزاش. در حقیقت اون چی که مجموعاً زندگیش رو باش گذران میکنه، اون چی که موجب گذرانشه، نیاز گذران زندگیشه، به انواع و اقسام جهات مختلف، حتی مهمانی هاش، خب میره مهمانی، میره مهمانی میده، دعوت میکنه و امثال اینها. اینایی هم همه اینا جزوش. مشابه همین عبارت رو هم مرحوم سید در عروه دارد که المراد بالمعونه مضافاً الى ما یصرف فی تحصیل رب، چون او مسلمه قبلا گفتیم مورد بحث نیست، ما یحتاج الی لنفسه و عیاله فی معاشه، اون چی که برای خودش و زن و بچهش در زندگیش مورد نیازشه، به حسب شأنه لائق به حاله فلعاده من المعچل والملبسه والمسکنه و ما یحتاج الی لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و ازیافه و لهوم و حقوق لازمت له به نظر او کفارت او اداء دین او عرش جنایت او قرامت ما اتلفه عمدن او خطئن و کذا ما یحتاج الی من دابت او جاریت او عبد او اسباب او ظرف او فرش او کتب، بل و ما یحتاج الی لتزویج اولادهی او ختانهم و نحو ذلک مما یحتاج الیه فی المرض و فی موت اولاده، بیماری ها پیش میاد، مخارج بیماریش هست، موت اولادهی او عیالهی او غیر ذلک مما یحتاج الیه فی معاشه، همه اینها را باز مرحوم سیدم بیان کرد. تفاوت بین این دو عبارت، عبارت مرحوم آصف الحسن در وسیله و خب همون هم آمده در تحریر و عبارت مرحوم سید در عروه، این تعمیمات رو داره، یه دو سه جا تفاوته که بعضیش به نظر میاد حالا حالا تسامحینه. فرض کنید عرض کردیم در عبارت تحریر و موت عیالهی داره، ولی موت عیالهی اینجا داره و فی موت اولادهی او عیاله، مال سید اولادهی هم داره مرحوم سید مثلا. حالا چرا موت اولادهی رو مرحوم آصف الحسن نگفته؟ علی‌القاعده فرقی نمی کند، مسلمم از نظر فقهی تفاوتی بینشون براشون نیست. حالا مرحوم آصف الحسن شاید نخواست یاد موت اولادش و کشته شدن و اولادش بیفته، اینم مثلا تو روایت نیاورد که البته اینو مزاح میکنید، ولی در هر حال بله آقا، بله حالا عیال نه، خب حالا عیال عرفی آقای سبحانی که اینقدر داد میزد اون رو نمیگفت به اون معنای عیال، اون میگفت واجب نفقه کلن، اون به اون معناست. بله بله، ولی شما این چند روزه قصتش رو میخوردیم، حالا کدوم قصت میخوردیم؟ بله این یه مطلبه که این حالا لا بعصبی مشکلی نداره. مشکل یعنی تفاوت دوم، مرحوم سید میگه ما یحتاج الیه لنفسی و عیالهی فی معاشه، همونجا قید کرد به حسب شأنه اللائق اللائق به حاله فل عاده، در حد شؤونش، نه هر چی خرج کنه در این رابطه، به قدری که عادتاً در حد شأن اونها باشه، مطابق با شأن او باشد. این جمله رو در تحویل و وسیله نداره، چیزی که از این رو در عبارت ذیل دنبال همین که نخوندیم اونجا اضافه میکنه. نعم یعتبر فی ما ذکر الاقتصار علی اللائق به حاله، اونجا اینو اضافه میکنن این قید رو. پس این قیدم در هر دو جا هست، تفاوتش در مورد بیانش و ذکرشه در اونجاست. یه جمله دیگر دارن در عروه دارد، در وسیله و تحریر نیامده، و اون وضیافاته. بله، به نظر او کفارت او اداء دین او عرش جنایت او غرامت غرامت ما اطلفه عمدن او خطا. این فراز در عبارت سید هست، در عبارت تحریر و وسیله نیامده. اگر کسی بزنه، فرض کن دست کسی رو بشکنه، عضوی از کسی رو ناقص کنه، خب باید دیهش رو بپردازه اگر سهونه، یا مال کسی رو انداخت شناخ، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر سهونم باشه ضمانتش سر جای خودشه، یعنی باید بهای اون رو بپردازه، بهای اون مال، دیه اون جنایتی که وارد کرده. این من معونته، خرجیست که براش پیش آمده ولو در اثر این حادثه. ولی اگر سهون باشه لا بس، اگر عمدن هم باشه سید تصریح میکنه ولو عمدن. حالا این باشه تا بعد بحث کنیم که آیا این چنین در این رابطه چه میشود گفت. این جمله باز تفاوتی است بین این دو عبارت. قطع نظر از این تفاوت ها، اصل مطلب معونه یک معنای عام میداره، اختصاص به معکل و مشرب نداره، یشمل و جمیع این موارد را، این تقریبا بین متأخرین متفق علیه. این عبارت عروه را، این قسمت کل این عبارت مسئله با اون دنباله، هیچ کس برش حاشیه‌ای نداره از این تعلیقات حواشی که در دسته، هیچ کس نداره. بله یه تذکری داده مرحوم آقای آزیا در یک حاشیه‌ای، تعبیر عروه این است که ما یحتاج الی، اون چرا که نیاز داره. مرحوم آزیا میفرماید ملاک نیاز نیست، احتیاج نیست، اما در حالی که اگر احتیاجم داشته باشه ولی این کارو نکنه، این لا یعد من معونته. نمیگیم بگیم قیمتشو به حسابش بذاره، قیمتش بهاش با یساوی، اینم خارج باشه از خمس، نه، اون در صورتی که صرف کرده باشه. ان المدار فی صدق المعونه الا اخراجها فی تلک السنه، اینه که این معونه رو مصرف کرده باشه و اخراج کرده باشه. لا مجرد احتیاجه الیها حتی ما عدم صرفها فی تلک السنه لانه المتبادر من المعونه. به همین لحاظ شاید به نظر همین مطلب، اینم شاید موقع نظر دیگرانم بوده، مرحوم سید در وسیله عبارت رو عوض میکنه، ما ينفقه و ما يصرفه، نمیگه ما يحتاج الی، ما يصرفه، ما ينفقه و ما يصرفه. ذیلش میاد و ما يحتاج الی من دابه، یعنی اون دابه و همسای اینایی که بخره، که اونم طبعا چون اونا صرف نمیشه، مصرفی نداره، از این جهت اون تعبیر رو نتونسته، ولی اونم خرید اونها طبعا مورد احتیاجشون. اینجا خب عطف بر همونا میشه. بله اون کاری رو که خرید کنه، و الا اگر نه تقطیر کنه مسئلتون مستقل بعد گفته می شود نه این لا یعد من المعونه. پس معونه اونجایی که خرج رو انجام داده باشه. مخالفت دیگری، اختلاف نظر دیگری در کل این مسئله وجود ندارد، حالا الا در یک موردی که فی الجمله بعداً عرض می‌کنم.
این که خود ساده، اونم
مثلا اونم بله اونم گفته لزوم نتیجه گرفته. بله اینا منافاتی نداره که بعد استنتاجش کرده باشن، همینطوری در حال متن هم که میگیم همینطور. دلیل بر این مطلبم کلها یه دلیل مستقل نیست. ما هستیم و همین روایات معونه، الخمس بعد المعونه، اذا امکنهم بعد معونتهم، بعد معونته و عیاله و معونت عیاله، اینایی که توی این روایات داشتیم. عمده صدق المعونه است. معونه در همه اینا صدق میکنه، مخارج زندگی به نحو وسیع همه اینا رو شامل میشه. اون چرا که در معاشش بهش نیاز داره که گاهی خوب همین تعبیرات هم دیدید در عبارت آمده، هر چرا که بهش نیاز داره در رسیدن به مطلوباتش اختصاص نداره به معکل و مشرب. ولذا صاحب جواهری که همه جا بحث دنباله، خب بحث مفصل در روابط با مسئله میرود، اینجا که میرسه یه عبارتی داره که هم نه مفهومش ولو با یه خود کم و زیاد، اینه که اصلا این مسئله جایی بحث نیست، ولو اولا ایکالش به همونی که عرفن بهش میگن معونه، نیاز به بحث و گفتگو نداره. یا لابلای کلام معونتهی و معونتهی و معونت ایاله، چون ایال تو روایت هم آمده وقع درش بحث در بین علما که مراد از ایال چیه، آیا ایال مخصوص آقای سبحانیست یا نه به معنای عام به قول آقا کل واجب نفقه و امثال اینا. نه اینا هم نیازه به بحث نداره، بلکه موکول به عرف. اون چرا که عرف میگن ایالون، اینا موکول به عرفه، کما این که در تمام اختصاص به اینجا هم نداره. تمام احکام شرعیه هر جا یک حکمی روی یک موضوعی آمده، تشخیص موضوع با عرفه، موضوعات رو باید از عرف بگیریم. بله یه جاهایی شارع در یک موضوعات معنولهی تصرف کرده، کم و زیاد کرده، اونجا میگه موضوعات مستنبته میشه دیگه، حالا باید اینو روی اون تصرفات شارع حساب کرد. مسافر کیه؟ خب مسافر یجب القصر علی المسافر، مسافرم یه موضوعاتی سل موضوعات دیگه خارجیه باید ایکال الی نظر العرف بشه در تمام این موارد. همونطوری میگه ادم نجس الخون چیه، هرچی که عرف گفت و همچنین چیزایی دیگه. ولی چون در مسافر شارع آمده یه تهدیداتی کرده، به اصطلاح حدی براش به معین کرده، اینا این باعث میشه حالا باید 4 فرسخ باشه، 8 فرسخ باشه، رفت آمدش 8 فرسخ باشه کفایت میکنه، یا هر طرف باید 8 فرسخ باشه، خروج از حد ترخص لازمه یا نه، امثال اینا مسائلی که پیش بیاد. اقامه چگونه تحقق پیدا میکنه، وطنیت چگونه تحقق پیدا میکنه، خب بحثای مسافر به طوله ها راجع به همیناست. اینایی که شارع آمده درش تصرف کرده، المقیم اشتت ایام کل متوتن، رفت تو این قضیه از مسافر خارجش کرد، این حدش چیه و چه معنایی میده. اونجایی رو که شارع تصرف میکنه ناچار باید فقیه بیاد و حدود و سغورشو بر اساس تصرفات شارع معین کنه. اونجا اصطلاحا بهش میگیم چی آقا؟ موضوعات مستنبته، و الا معروف است تشخیص موضوع شأن فقیه نیست. فقیه حکم رو بیان میکنه بر اساس موضوعی که در شرع معین شده، اون عنوان رو میده دست خودت، هر جا ببین مساقش کجاست، مساقش چیه، پس اینجا هم باید ایکال به عرف بشه. اون چی که عرف میگه معونتون لا یتعلق به الخبز، اون چی که عرف میگه ایالون، اونم معونت جز معونه ایست که لا یتعلق به الخبز، هر دو باید ایکال به عرف بشه. بله، حالا ضربن للقاعده اگر در یه موردی شک باقی موند به عرف مراجعه کردیم، تردید کردیم در فهم عرف، در بیان عرف، که متاسفانه در عرفیات گاهی این مسئله پیش میاد، گاهی که خیلی موارد در همین موضوعات عرفیه گاهی اوقات نه درست و از روشن نیست، یه مصادیق نسبتاً مخفی هم براش پیدا میشه. سابقا در بحث معدن مثلا اونجا به این مناسبت، خب معدن هم یه موضوع عرفی، هر چرا که عرف بهش بگه معدنو، اما خب تو همون بحث معدن میدیدیم یه جاهایش نمیدونیم، تردید میکنیم عرف بهش میگه معدن یا نمیگه، چیزهایی رو که کف زمینه آیا عرف بهش میگه معدن یا نمیگه، تو اینا گیر میکردیم، یه مواردی اینجور پیش میاد. در این بحث اینجا هر جا که شک کردیم من المعونه من الایال، آیا این از مواردی است که یخرج من الخمس ام لا، اصل قاعده اولی، اصل اینجا برخلاف اصله، اصل تعلق الخمسه به معنی القاعده، عموم ادله خمس به ربه تعلق گرفته بود، فرض اینه احراز کردم که ربهون، اما نمیدونم این مخارجی کردم این من المعونه ام لا، اینا آیا یعد ام لا یعد، طبعا اصل قاعده، اصل معنای عموم قاعده، عموم اولیه، مرجع در این استثناء، مرجع در این مورد قاعده اولیه عموم خمس است و در این گونه موارد خمس تعلق میگیرد. پس کجا خارج من الخمس؟ اون جایی که عرفاً احراز بشه انه من المعونه، اطمینان پیدا کنم، شک درش نداشته باشم، هر جا شک شد مرجع عموم قاعده دلیل خمسه. نه نه، شبه مفهومیه، برای میگه مفهوم عرف جو نمیفهمم، عرف فرض اینه در این میگه مفهوم عرف رو عرف نمیدونم در اینجا بهش میگه یا نه، و الا خارجن برام روشنه این خرج کرد. نه 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 نه، اینا همه جا این اشتباهات میشه گاهی اوقات نه، در اینجا میدونم چه کار کردم خارجن، از نظر خارج برام هیچ مشکلی نداره، فقط اینه که نمیدونم این کلمه معونه مفهومش عرفت به این مقدار هست که یشمل و زالک املا، این شبهه مفهومیه مخصص فالمرجع هو العام. تا اینجا من ملا کلام فی عرض کردیم، حالا ولو عبارت مسئله طولانی ولی خب بحث خاصی نداره که درش معطل بشیم. دنباله ای عبارت اینه، بله، برای جایی که ناچاره بده، بله، ساخت و پاخت هایی که میکنه، حالا به هر نحوی که در زندگیش ناچاره یه ساخت و پاخت کنه، حالا رشوه هم نباشه، اصطلاح عرفی شرفی یه جور ساخت و پاختی باید بکنه. باید احراز کنیم اختلاف عرف، از همین جاییست که برای اون روشن نمیشه معناش، همینه یکی مستاقش، همینه تو عبارتی هم که عرض کردم گفتم مختلف میگم، بعضی میگن اینجور بعضی میگن نیم، دنباله عبارت متنه، نیم یعتبر و فی ما ذکر الاقتصار علی اللائق به حاله دون ما یعد و صفحن و صرفا فلو زاد علی ذالک لا یحسب منها، در اون حدی که مطابق شأنش باشه، به صورتی که یک کار سفهی یا اسراف شمرده نشه، اگر اسراف شمرده بشه یا سفهی شمرده بشه این خرج، نه این ضامنشی خمسشو باید بدی، خودت مال خودت رو صفحاً از بین بردی یا اسراف کردی، حالا حرام یا حلال، جایز یا محرم، هرچه، اما باید خمسشو بدی. این از ربا خارج نمیشه. یتعلق به الخمس، فلو زاد على ذلك لا یحسب منها، یعنی از مؤونه به حساب نمیاد، معناش اینه که باید خمسشو ادا کنی. این همین مطلب رو خب عبارت سیدمون اول عبارت رو ورده بود، به حسب شأنه لائق به حاله. بعدم مرحوم سیدم در ذیل عبارت مبنیان بر همین جمله میگه ولو زاد علا ما یلیق به حاله مم ما یعد و صفحن و صرفن به نسبت الی لا یحسب منها. این عبارت تا اینجا دو تا عبارت دو سه بزرگوار سادات معظم مشابه با هم دیگه. در متن یه چیزی اضافه کردن. حالا در بیان همین جملش تا این اندازه که هست، خب میبینید لائق به حاله اومد تو کار. لائق به حاله در افراد میشه مختلف، شون افراد مختلف. خب این مسئله رو اگر در اینجا مورد ابتلاتون نبوده، در باب نکاح مورد ابتلات، یجب و برش نفقه زنش به چند اندازه، هر کسی به ما هوش لائقون به شعنه، در حدی که لائق شعنه این زنه. خب یه تفاوت زن از کدوم خانواده با چه وضعی با چه تیپی با چه جمعیتی باشه باید لائق به شعنه، اونجا متفاوت میشه. اینجا هم مخارج زندگی هر کسی متفاوت هست، فرق میکنه. یک مخارجش برای یک آدم ثروتمند یا طبقه مثلا بالا نه، اینا عادیه، اما برای یک کسی که طبقه پایینه این یعد و صفحن و صرفا، اسراف، کار صفحیه، کار بیهوده است در این گونه موارد. خب اینا تفاوت میکنه. لائق به شأنه شد یه عنوان جدید، یه عنوان جدید کاملا قابل تفاوت در افراد مختلف، در سطوح مختلف تفاوت داره به یک با یک دیگر. ولی در متن اون وقت دنبالش یه عبارت بیشتری هم داره، دلیل احوط مراعات الوسط من المعونه المناسب لمثله لا صرف و غیر اللائق به حاله و غیر المتعارف من مثله بل لا یخلو لزومهما من قوه نعم التوسعه المتعارفه من مثله من المعونه. بله آقا، بله بله صرف چی خود؟ بله صرف خود صرف و غیر نه نه، این رو در مقابل اون عبارت قبله، این حال من خود نه، اینو احتمالا بشه همون صرف خون که نتقد، یعنی اختصاص به اون نده، این در مقام اختصاص لا صرف و غیر لاغ به حاله فقط چنده و غیر المتعارف من مثلهی فقط، اینجای فقط نشسته. ببینید سید همون عبارت تکرار کرده بود که مما یعد و صفحن و صرفا، این عبارت در مقابل اون حرف سیده، میگه نه لازم نیست به اون مقدار باشه، نه اصلا بیش از این برش لازم، بیش از اینش به اینه که نه ممکنه صفحی هم نباشه، عرفاً اسراف هم نگه، نه اصلا باید میانه روی کنه در همون حد لائق به شأنه، هم مراتبی هست ممکنه مختلف باشه. فرض کنید 5 نفر 10 نفر 20 نفر رفقای طلبه‌ای هستن هم شأن با یکدیگر، هم شهری با هم دیگه و هم به اصطلاح ولایتی و از جهات مختلف مشابه با یکدیگر، اما احتمالاً زندگی‌هاشون با هم فرق میکنه. یعنی حالا یک کسی به اصطلاح ذوقش یه جور دیگری، یه جوره، یک کسی در یک رتبه بالا خرج میکنه، یک کسی نه مثل ما یزدیه در رتبه پایین‌تر خرج میکنه، یه تفاوت‌های اینجوری به اصطلاح ممکنه داشته باشه. نه، اون اندازه‌ای که میتونه از خمس خارج بشه اون حد وسطشه، حد وسطش. اگر از حد وسطش زیاده روی کرد ولو مناسب شأنشه، ولی هم ولو کسی هم نمیگه سفاهته، کسی نمیگه به اینکه اسراف کرده، این دوتا هم صدق نمی کنه. در همینجا هم اون زیادیش لا یستب و من المعونه بل الاحوط، اول به عنوان احتیاط وجوبی مراعات الوسط من المعونه المناسب لمثله، نه اینکه صرف اینکه غیر لایق به حاله، نه لایق به حاله، حتی در موردی که لایق به حاله لازمی نداره متعارف من مثله نباشه، لایق به حاله نباشه، اینجوری نباشه، نه حتی اونی که لایق به حاله حد وسط. از حد وسط اگر تجاوز کرد ولو حرام نباشه، اسراف نیست، سفهی نباشه، مشکل نداره، در این حال من المعونه ای که خب سازش نگرفته نشود خارج شد، نه این جزء او حساب نمیشه، باید خمسشو بده. حالا این دیگه عرفه، از اولش هم بی خود گفتیم تشخیصش، گفتیم ایکال علل عرف، حالا اینا دیگه همچینی. اینجا هم یاد که یه مقدار زیادی کار رو مشکل میکنه و از مسائلیست که حالا عرض کردیم، اینا دیگه مسائل اجراییه در حقیقت، از مسائل مورد ابتلا، چه برای اونایی رو که میرید از تو خمس میگیرید و حساب کتابشون میکنید و چه برای خودتون احیانا رفقاتون، همه اینها. و شاید خود این یه نوع دستور تربیتی هم در ضمنشه، برای اینکه اشخاص به این شکل تربیت بشن و از این حد وسط، این حد وسطی که در این تعبیره همونیست که حالا در روایات دیگه میگیم القصد فی المعیشه. خیلی منبر شو رفتی آقای مهدی پور، شب شهادت امام باقر روایتی نداری جز این که بگی قال امام باقر الفقه کل الفقه چه چی ول اقتصاد فی المعیشه الکمال کل. بله خب اینا رو الحمدلله خوب بلدی، شکر خدا رو گرد، حدس من به جا بود خزیه. خب دیگه ما زورمون به این تفلک میرسه آبا آقای بیانت، به شما که خب جای پدر ما هستید زورمون نمیرسه. بله خب فتواست که حالا برمیگرد بررسی میکنیم در اینشو فتواست. خب شما که دارید بر اساس این فتواها حالا بحث فقهیشو میرسید، اینی که دارید میگم مورد ابتلاست، بالاخره الان سالها 20 سال 30 سال 40 ساله مورد ابتلای فتواییتون بوده، آقایون دیگه هم مثلا کم و بیش هم اینا رو امضا کردن به امثال اینا، اینا رو باید حساب کنید. این خودش هم یه دستور تربیتی عمومی است، اینجا که نه تنها در اینجا، در همه جا، در کل زندگی هر کس، ولو این که حساب خمسش هم بگه خمسش هم میدم خیلی خوبه، ولی نه کار خوبی نیست. تجاوز از این حد اقتصادی و وسط کار شایسته است به اصطلاح. اینه که در روایت کلمه قصد همینیست که حالا در عبارت بگیم اقتصاد، اصلا معنای اقتصاد، برنامه ریزی اقتصادی، معناش از همینجا گرفته شده، یعنی برنامه‌ای بر حد وسط، نه سختگیری کنه بر خودش که زندگی رو بر خودش و زن و بچهش و اینا مشکل کنه، و نه زیاده روی، زیاده روی ولو لایق به شأنش هم باشه، نه این زیاده روی هم خوب نیست. حالا یه آثار اجتماعی داره، حالا فرض کن اینا رو هفت مورد ابتلا هست، یه طلبه ممکنه درآمدی بیشتری هم داشته باشه، درآمد حلال هم باشه، اما وقتی از اون حد خارج شد زندگی رو برای اقران دیگرش طلاب دیگری که زن و بچهش با اونا رفت آمد دارن، تو خونه اون میان و میرون چنین و چنان، این براشون کار مشکل میشه، جواب گفتنشون براشون مشکل میشه. نه اینا خوب نیست. یه وقتی شاید اینو گفتم براتونم، یه وقتی خیلی وقت قبل، شاید حدود سال 37 و 38 بود، یعنی 52 سال قبل، یکی از مدرسین حوزه که الان هم از معارف هست از مکه برگشته بود با مرحوم والد، رفتیم منزلش برای دیدن مثلا زیارت مکه و حجش و فلان اینها. وقت منزل که رفتیم اون زمان یه منزل حالا تازه ساختمان شده یه سه طبقه، یعنی سرداب و کف و طبقه بالا و اونم با ساختمان نوع جدید، جز اولین خانه هایی بود که اینجوری ساخته می شد. شاید هنوز تو شهر و تو موارد دیگه هم کمتر بود، البته این شخص درآمدش صرف سهم امام نبود یا نبود، بلکه خب منبر و معروف بود و چنین و چنان از اون. خب نشستیم و پذیرایی، بعد از منزل در آمدیم، تو راه من رو اونوال مدش میمد که بره مسجد، دیدم به اینکه هی داره فکر میکنه و آه میکشه، یه اظهار ناراحتی و چطور بودم چی شده چطور این؟ گفت دیگه طلبه درست سایی پیدا نمیشه، دیگه طلبه ها درس خون نمیشه. چرا اینا؟ وقتی اینجور خونه و زندگی اومد تو کار، دیگه طلبه ها درس خون نمیشه. این یک، حالا درست یا نادرست نمیخوام حال بگم اینجوره، این صرفا به عنوان یک مثال. نه، زندگی حالا داردم نباید این رو نشون بده به صورتی که موجب تحسر دیگران بشه و در زندگی دیگران اثر بگذاره. نه، اینا را اگر این کار کرد، لا یحسب من المعونه مستثنات من الخمس، خمسشو باید بده. کسی که میتونه همین الان، حالا خونه از جواری که اینه باز مورد، خونه برای هر کسی در حد لایقه به شأنشون، هم حد وسطش، حالا اگر خونه بزرگتری تهیه کرد ولو لایقه به شأنش هم هست، هم خمسشو بده و برو تو اونجا بشین، ولی این مشکل داره. نگو خونه از معونه است، هر خونه از معونه است، نه، در حدی که لائق به شأنش، اونم در حد اقتصادیش. حال مورد ابتلا هست رایه نیست،
دو طبقه
درست میکنه و هم سالی زاده میشه. حالا نمیخوام مصداق بگم دو طبقه، یه طبقه ملاک نیست، ممکنه خونه خیلی کوچیک باشه ناچار بشه دو طبقه کنه، اتاق پایینش کمه، جاش پای کمه، اونا فرق، مواردش مختلفه. ایناست که تو این عبارت برداشت میشه که اولم به عنوان احتیاط، بعدم میگن بل لا یخلو لزومهما من قوه، به این که غیر لائق به اصطلاح زیادی از حد وسط نباشه. نه، التوسعت المتعارفت من مثله من المعونه، بله در حدی که بر زن و بچهش متعارف باشه، توسعه به اصطلاح متعارف در اون مقدار باشه، اون من المعونت و اشکالی نداره. یعنی همین که
توسعه به زن و بچه
اونم متعارف، بله یه کاری کرده که نیده اون مقایسا. این عبارت متن با این قیودی که درش هست، چرا اینا از کجا در آمده؟ آیا این گونه مخارج زیادتر از شأن و امثال ذالک، یا ما یعد و صفحن و اسرافن، همه اینها اینا معونه نشد؟ ظاهرن متسالمه به این آقایونه که نه، این یستقا برش معونه، ولی اینجا و وقت یه بحث فقهی میاد کنارش، معونه مستثناست، ولی معونه مستثنات منصرفون به این محدوده. درست امام فرمود بعد المعونه اذا امکنه هم بعد معونته هم، اما این مورد نظر معونه متعارفه، نه هر کس به هر اندازه دلش خواست. اساس این قیود ادعای انصراف، اطمینان به انصراف، اینه که این معونهی که مورد استثناء و نظره، یعنی مراد امام من المعونه کل معونتن به اطلاقهی و به عمومه نیست، بلکه این معونهی در این محدوده. ببینید پس ملاک بحث حالا دوتا شد. حالا یک بحث اصل لغت معونه هو العرفی، خب لعل اینا رو شامل میشه. یه بحث اینه که آیا عموم معونه مستثناست یا منصرفون، انصراف داره در این گونه موارد در کلام امام به اون گونه مواردی که با توجه به فرهنگ ائمه علیهم السلام، با توجه به دستورات دیگرشون و امثال اینا، این انصراف داره به این گونه معونه‌ای که در این حد باشه. حالا سید گفت لا یعد صفحا و صرفا، اضافه شد نه حتی اضافه از حد متوسط هم، عن الوسط، از حد اقتصادی و متوسط هم، بله این روایات شامل اینها نمی شود. معونه چنده معونه اشاره است به این نوع معونه های خارجی که در زمان ائمه مرسوب بوده بین اصحاب ائمه و امثال اینا، اذا امکنه هم بعد معونته هم به اون شکل متعارفش. چیزی که ارجاع به خارج داده می شود میشه موکول به اون شکل متعارف خارجی. خروج این موارد از این بابه دعوای انصراف در این مورد. وقتی این مسئله مطرح شد، اون وقت در یک سلسله مصادیق فروع مورد گفتگو قرار میگیره. اصل خروج معونه همه اتفاق دارن، معناشم عرفن به اون معنای عام ایکالون الالعرف، اما وقتی اینجا میاد پای دعوال انصراف، یه مواردی مورد اشکال و مورد گفتگو و اختلاف نظر واقع میشود که انشالله اینا رو فردا به عرض میرسونیم.